واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که قصر سراج العمارت را در جلال آباد چه کسی ساخت؟ بله، قصر سراج العمارت توسط امیر حبیب الله خان بنا نهاده شد. در زمستانها حکومت وقت به دلیل مساعد بودن آب و هوای جلال آباد پایتخت را به این شهر انتقال می داد و از این ساختمان با عنوان سلام خانه یا محل پذیرایی مهمانان به کار گرفته می شد. گفته می شود که این سلام خانه ظرفیت 600 نفر را همزمان دارا بود و در کنار این سلام خانه اتاقهای دیگری نیز برای استفاده از مقامهای بلند رتبه حکومت وجود داشت. قصر سراج العمارت از جمله ساختمان‌های مشهور در آن زمان در افغانستان بود که بعداً در شورش‌هایی که علیه شاه امان الله خان غازی در ولایت ننگرهار صورت گرفت و بهانه این که از آن به عنوان پایتخت استفاده می‌شد از سوی عده‌ای به آتش کشیده شد. این ساختمان تا زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به حال خودش باقی ماند. در زمان حامد کرزی ترمیم اساسی این ساختمان با این هدف آغاز شد که به ساختمان مخروبه که جزء آثار مهم باستانی کشور شناخته می شد آسیبی نرسد. اما این کار به پایان نرسید و ساختمان سراج العمارت هنوز هم به حال خودش باقی مانده است. قرار بود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این ساختمان برای موزیم، کتابخانه و سالن برگزاری کنفرانس‌های فرهنگی و دیگر موارد مربوط به زبان و ادب و فرهنگ استفاده نماید. این ساختمان در قلب شهر جلال آباد و در نزدیکی دفتر شاروالی ننگرهار موقعیت دارد و یکی از محلات تفریحی برای جوانان نیز شمرده می شود. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
می گویند روزی یک مرد ثروتمند با طفل خردسالش به یک قریه رفت تا با اون نشان بدهد که مردمی که در آنجا زندگی میکنند چقدر فقیر هستند. پدر و فرزند یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر مرد از فرزندش پرسید نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پاسخ شنید عالی بود پدر جان، بسیار عالی بود. پدر پرسید آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ پاسخ شنید بله پدر جان. پرسید چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ کودک کمی اندیشید و بعد با آرامی گفت فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها 4 تا. ما در حیاتمان یک فواره کوچک داریم و آنها رودخانه بزرگ دارند که نهایت ندارد. ما در حیاتمان فانوس‌های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیات حولی ما به دیوارهایش محدود می شود، اما باغ‌های آنها بی انتهاست. با شنیدن حرف‌های کودک زبان مرد بند آمده بود. کودک ادامه داد تشکر پدر جان، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۰۰-۲۲۶ در ایران دو شماره پیامکی برنامه است که میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتتان با همکاران ما در میان بگذارید. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استیدوی خبر رادیو دری. دو فرد ملکی در انفجارهای ولایت اروزگان افغانستان کشته شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت که یک انفجار روز گذشته در شهر تیرینکود مرکز این ولایت رخ داد که دو فرد ملکی کشته و 10 فرد ملکی دیگر هم زخم برداشتند. سخنگوی والی اروزگان گفت که 3 نفر از نیروهای امنیتی هم در انفجار تروریستی دیگر در شهر تیرینکود زخمی شدند. ذخایر خالص ارزی افغانستان از 7,994,046,000 دلار به 8,188,042,000 دلار افزایش یافته است. نثار احمد یوسف زئی رئیس بخش نظارت بانکی در افغانستان بانک با اشاره به اینکه کنترل نرخ تورم هدف اساسی سیاست پولی در افغانستان بانک است، تاکید کرد که به منظور کنترل سطح قیمت و جلوگیری از نوسانات تورمی تلاش می نمایند تا با فروش ارز و اسناد سرمایه گذاری با بازارها از رشد بیرویه پول جلوگیری کند. رئیس بخش نظارت بانکی در افغانستان همچنین گفت که این بانک برای حفظ مسئولیت سپرده های مردم تصمیم گرفته که این سپرده ها را بیمه کند. قطار مسافربری هرات خواف پس از بررسی‌های فنی در ماه‌های آینده برای انتقال مسافران فعال می‌شود. سید آقا عزیزی رئیس راه آهن هرات افغانستان با بیان این مطلب گفت که بر اساس توافق بین تهران و کابل قرار است بعد از بررسی‌های فنی نخستین قطار مسافربری در ماه‌های آینده از هرات عازم جمهوری اسلامی ایران شود. این مقام افغانستانی با اشاره به این که این قطار مسافربری ظرفیت جابجایی 1100 مسافر را بین دو کشور دارد افزود قرار است در جلسه‌ای در خصوص جزئیات راه اندازی این قطار از جمله قیمت بلیط و روزهای تردد بین دولت ایران و افغانستان گفتگو شود. رئیس راه آهن هرات افغانستان گفت که این قطار مسافربری می‌تواند زمینه تسهیل انتقال مسافر بین هرات و خواف و توسعه هرچه بیشتر دو کشور را فراهم و باعث کاهش هزینه و امنیت بیشتر مسافران شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راهبرد آمریکا در افغانستان را تداوم جنگ و خونریزی دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت سیاسی طالبان که روز گذشته وارد تهران شده است با اشاره به سابقه شرارت و جنگ فروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست. راهبرد آمریکا تداوم جنگ و خونریزی میان طیف‌های مختلف افغانستان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که آمریکا نمایش مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن‌بست در مذاکرات میان طرف‌های مختلف افغانستانی دنبال می‌کند تا آنها را مقصر ناامنی و بی‌ثباتی نشان دهند. شمخانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد به رسمیت نخواهد شناخت، بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان در روندی کاملا مسالمت آمیز تاکید کرد. ملا عبدالغنی برادر نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از روند مذاکرات صلح در افغانستان و با اشاره به بدعهدی‌های ترامپ در اجرای توافقنامه صلح تصریح کرد: ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشد می‌جنگیم. ملا عبدالغنی برادر همچنین با تاکید بر حفظ امنیت مرزهای ایران و افغانستان گفت در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت داشته و ایفای نقش کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران شرط بازگشت ایران به برجام را اجرای تعهدات آمریکا و اروپا دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به اینکه این روزها به غیر از چند کشور همه دنیا یک پارچه از آمریکا می‌خواهند که به تعهداتش در برجام بازگردد گفت در صورتی که آنان به تعهداتشان برگردند ایران بلافاصله به همه تعهدات خود ذیل برجام باز خواهد گشت. روحانی همچنین با اشاره به این که جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران شکست خورده است تصریح کرد امروز مطمئن‌تر از هر زمان دیگر هستیم که جنگ اقتصادی دشمن به شکست انجامیده و به روزهای پایانیش رسیده و تعامل طرفهای تجاری ایران در منطقه نیز کاملا تغییر کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با گرامی داشت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با اشاره به اینکه جشن پیروزی انقلاب اسلامی با چند سال گذشته متفاوت است خاطر نشان کرد امسال کسانی که در چند سال گذشته می‌خواستند با تروریسم و جنگ اقتصادی این انقلاب را به زانو درآورند دیگر نیستند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد صهیونیست‌ها عملاً نه برنامه‌ای برای حمله به ایران دارند و نه توانایی آن را دارند و نه از عهده آن برمی‌آیند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز درباره ادعای رئیس ستاد اردوی اسرائیل مبنی بر برنامه این رژیم برای حمله به ایران گفت که مردم ایران و مردم منطقه با ادبیات مسئولان رژیم صهیونیستی آشنایند و آنان بیشتر دنبال جنگ روانی هستند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در دفاع از ایران نیروهای مسلح از جمله اردو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای بسیار ورزیده‌ای هستند افزود مانورهای مختلفی که از سوی ایران این نیروها انجام می شود نشان دهنده این است که ایران قصد جنگ ندارد اما در دفاع از کشور جدی است. واعظی افزود به نظر می رسد دولت جدید آمریکا مانند سایر کشورها استقلال خود را دارد و ادعای اسرائیلی ها تلاشی است که برای ایجاد جنگ روانی انجام می شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که مسئله بازگشت آمریکا به برجام و برداشتن تحریم ها موضوعی است که هم رژیم صهیونیستی و هم برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی مخالف هستند و تلاش دارند این اتفاق نیفتد. پس از آن که طرح استیضاح رئیس جمهوری سابق آمریکا به سنای این کشور رفت، اعضای این مجلس به عنوان هیئت منصفه ادعای سوگند کردند. اصخایی میکنم پس از آن که طرح استیضاح رئیس جمهوری سابق آمریکا به سنای این کشور رفت، اعضای این مجلس به عنوان هیئت منصفه ادای سوگند کردند. پاتریک لیهی سناتور دموکرات هم که به جای قاضی جان رابرتس رئیس دیوان عالی آمریکا ریاست موقت سنای این کشور را هم بر عهده دارد، برای ریاست محکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا ادای سوگند کرد. تاکنون 55 عضو سنای آمریکا به قانونی بودن استیضاح ترامپ رأی دادند و در مقابل 45 عضو دیگر این مجلس آن را غیر قانونی دانستند. با قانونی دانستنش اسخای میکنم با قانونی دانسته شدن محاکمه ترامپ در سنای آمریکا، رای گیری برای مقررات حاکم بر این دادگاه نیز بر رای گذاشته شد که 83 رای مثبت و 17 رای منفی را کسب کرد و به این ترتیب محاکمه رئیس جمهوری سابق این کشور در سه‌شنبه 19 فوریه برگزار خواهد شد. وزیر خارجه اردن با تاکید بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین گفت فلسطین همیشه اصلی ترین مسئله و اولویت اردن بوده است. ایمن صفتی وزیر خارجه و معاون صدر اعظم اردن امروز چهارشنبه در دیدار با اعضای کمیته پارلمانی فلسطین گفت که تلاش‌های مستمر عمان برای حمایت از برادران فلسطینی و پایان اشغالگری و برقراری صلح عادلانه تا برپایی دولت مستقل فلسطینی و پایتختی قدس شریف ادامه خواهد داشت. از صفتی تصریح کرد موازی اردن در قبال موضوع فلسطین پشت هر تریبونی باشد، اعم از محلی، منطقوی و بین‌المللی، غیر قابل تغییر است. وزیر خارجه اردن تأکید کرد کشورش حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی را اولویت خود می‌داند و شاه اردن همه توان خود را برای حفاظت از هویت عربی، اسلامی و مسیحی این شهر به کار می‌گیرد. وزیر خارجه اردن در ادامه افزود هدف مسلمانان جهان پاسخ دادن به حقوق مشروع ملت فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصر خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
ساعت 4:10 وقت افغانستان رسیدیم و ما از مشهد مقدس با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. از علاقمندان برنامه قرآنی دعوت میکنم با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، چگونه زبان به ستایش تو بکشایم که قلم را توان نگارش و بیان را توان ستایش نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدواریم که حالتان خوب باشه. با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجرید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. بسیاران ارجمند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر خواستار زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان و نجات روز محشر و سایه در روز قیامت و هدایت در روز گمراهی هستید، پس قرآن بیاموزید، زیرا آن گفته خدای مهربان و ایمنی از شیطان و موجب برتری و وزنه خوبی های شماست. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه ساعه که 48 بار در قرآن تکرار شده و هیچ هم خانواده‌ای هم ندارد. این کلمه در فارسی به معنای وسیله اندازه‌گیری زمان و همچنین 60 دقیقه یا یک قسمت از 24 قسمت شبانه روز استفاده می شود. در قرآن کریم این کلمه به دو شکل متفاوت و با دو معنای مختلف آمده. هر جا کلمه ساعه نکره آمده، یعنی با تنوین و بدون الف و لام آمده، به معنای زمان و بخشی از زمان است، مثل آیه 45 سوره یونس علیه السلام و نیز آیه 35 سوره احقاف که می‌خوانیم:
لم يلبثوا الا ساعه من نهار.
آنان در دنیا اقامت نکردند مگر بخشی از روز را. و هر جا کلمه ساعه با الف و لام آمده، یعنی از ساعه، به معنای قیامت و زمان رستاخیز انسان هاست که در 41 آیه قرآن این کلمه استفاده شده. مثلا در آیه 42 نازعات و 187 اعراف می خوانیم:
یسألونک عن الساعت ایان مرساها.
از تو در مورد زمان قیامت می پرسند که چه زمانی برپا می شود. در آیه 55 سوره روم هر دو کلمه ساعه و از ساعه بکار رفته:
و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه.
و روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران قسم می خورند تنها ساعتی در دنیا زندگی کرده اند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
ممنونی بشنویم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
خله خله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه ای بهونه بده رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، در این جلسه ادامه صفات غیر متضاد رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. قبلا صفت سفیر و صفت قلقله رو خدمتتون توضیح دادیم. در این برنامه صفت مد رو مطرح میکنیم. مد به طور کلی در لغت به معنی کشش هست، کشیدن چیزی، کشش، و در اصطلاح عبارت است از کشش صدا، یعنی صدا کشیده بشه، کشش پیدا بکنه، امتداد پیدا بکنه. اما چه صدایی؟ صداهای خاص، همون صداهای کشیده‌ای که قبلا مطرح کردیم، یعنی آ، ای، او. اینها دارای مد هستند، یعنی ذاتن در ذاتشون یک کششی هست که اگر اون کشش رو، اون مد رو ازش بگیری دیگه الف نیست، صدای آ نیست. ببینید الان وقتی ما میگیم ا، این یک کشش داره، حالا این کشش ازش بگیرید ا، تبدیل میشه به چیز دیگری. ای، کشش رو ازش بگیرید ای، صدای کوتاه میشه. او، کشش رو ازش بگیرید او، صدای کوتاه میشه. پس این کشش در ذات این صداها وجود داره. این صداها همون صداهای کشیده آ، ای، او هستند که عرض کردیم در علم تجوید و یا بعضی از کتب نحوی قدیم اینها را به عنوان حروف مدی نام بردند، یعنی الف، واو و یاء مدی. خب حالا چرا اینها ذاتن کشش دارند؟ این مربوط به مکانیزم تلفظ اونها هست. اگر یادتون باشه عرض کردیم که این حروف موقعی که هوا از ششها خارج میشه از حنجره عبور میکنه، این هوا در حنجره تارهای صوتی به ارتعاش در میاد. موقعی که تارهای صوتی به ارتعاش در میاد یک زمزمه ای ایجاد میشه که این زمزمه از حنجره عبور میکنه، میاد در فضای حلق و دهان و در دهان شکل میگیره، یعنی حالت خاصی که دهان پیدا میکنه. مثلا در صدای ا دهان باز میشه، ا صدای الف ایجاد میشه. اگر دهان یه مقداری جمع بشه او، صدای واو مدی ایجاد میشه و در حالت بعدی صدای ای، یعنی یاء مدی پدید میاد. پس میبینیم که اینها ذاتن کشش و مد دارن، بنابراین این مد رو به عنوان یک صفت برای اینا محسوب کردن. چرا که اگر این صفت رو ازشون بگیریم دیگه این صداها کشیده نیستند، تبدیل میشن به صداهای کوتاه دیگر. این هم از بحث صفت مد. حالا ما یه بحث دیگه هم در مد داریم، یعنی در تجوید دو جا از مد صحبت میشه، یکی در بحث صفات که همین بود که عرض کردیم، یعنی اینها جزء ذات حروف هستند یا جزء ذات این صداها هستند، اما در بحث احکام مد منفصل، متصل، لازم و مدهای دیگه اونجا بحث میشه که بحثش مقداری متفاوت هست. خب یک صفت دیگری که در علم تجوید مطرح کردن صفت لین هست. لین یعنی چه؟ لین در لغت به معنای نرمی، چیزی که نرم باشه میگن لین. اما در اصطلاح عبارت است از خروج و تلفظ حرف به نرمی و آسانی. اگر حرفی ذاتاً اینطور باشه که به نرمی و آسانی تلفظ بشه، این رو بهش میگن لین، یعنی صفت لین داره. حالا کدوم حروف هستن که صفت لین دارن؟ به طور کلی حرف واو و حرف یا اگر ساکن باشن، خوب دقت کنید، اگر ساکن باشن و قبلشون مفتوح باشه، یعنی فتحه باشه، اینها رو میگن لین دارند. مثل چی؟ مثل کلمه یوم یا نوم. در کلمه نوم واو ساکنه، قبلش هم فتح هست، چون نونی که قبلشه مفتوحه. نه نوم، نوم. میبینیم که این حرف واو به راحتی و نرمی تلفظ میشه، لذاست که میگن این واو ساکن ما قبل مفتوح صفت لین دارد. همینطور حرف یا ساکن، ببینید در کلمه بیت، بیت حرف یا ساکن هست و قبلش فتح هست، یعنی با مفتوح بیت. در اینجا حرف یا خیلی نرم و آسون تلفظ میشه. این رو هم گفتن یا در اینجا صفت لین داره. پس کدوم صداها به طور کلی صفت لین دارن؟ کدوم از حروف واو و یا ساکن ما قبل مفتوح صفت لین دارند؟ البته این که ما عرض میکنیم صدا یا حرف، این بر مبنای جدید هست که من در جلسه اول هم یه توضیح دادم، انشالله باز هم در جلسات دیگر توضیح خواهیم داد. البته بعضی از علمای تجوید در مورد الف هم یه نظراتی دارن. اونها گفتن الف هم دارای صفت لین هست. به چه صورت؟ از اونجا که الف هم کاملا نرم و روان و آسون تلفظ میشه، این رو گفتن صفت لین داره. پس ببینید اینجا دو مرحله است. یکی این که گفتن حروف مد، یعنی حروف که صفت مد دارن، الف، واو، یا، آ، او، ای، این یک بحث. حروفی که صفت لین دارن، واو و یا ساکن ما قبل مفتوح، مثل نوم و بیت. و بعضی از علمای تجوید هم خواستن صفت لین رو تعمیم بدن برای همون سه حرف قبلی یا سه صدای قبلی، یعنی الف، واو و یا رو علاوه بر مدی بودن دارای صفت لین هم میدونن، به این معنا که لین یعنی نرمی، نرمی در تلفظ و روانی تلفظ حرف.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی آماده پخش هست. تقدیم حضورتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تلاوت آیات 36 تا 43 سوره اسراء بود با صدای استاد سید محمد نقشبندی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-22،
44.
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز با تازه مسلمانی آشنا میشیم که برای یافتن حقیقت تلاش های زیادی کرد و مشکلات فراوانی را متحمل شد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما دوستان و همراهان گرامی. دوستان عزیز، سارا تراس بانوی ایتالیایی تازه مسلمان شده ای است که درباره خودش چنین میگوید: من 29 ساله و دامپزشک هستم. در خانواده من و پدرم مسیحی بودیم و مادرم یهودی بود. من از سن نوجوانی کم و بیش پوشش مناسب داشتم و بدون آنکه چیزی از اسلام بدانم در مهمانی ها سعی می کردم لباس های پوشیده ای بپوشم، زیرا این باعث آرامش من بود. تا آن موقع هیچ مسلمانی را از نزدیک ندیده بودم و چیزی از اسلام نمی دانستم. تنها چیزی که در مورد مسلمانان شنیده بودم این بود که اطرافیانم می گفتند اسلام با زنان با خشونت رفتار می کند و زنان نزد مسلمانان مثل بردگان می باشند. اما حالا بعد از تحقیقات فراوان متوجه شدم که آن موقع اشتباه فکر می کردم و خوشحالم که حقیقت را پیدا کردم. دوستان عزیز، سارا از نوجوانی علاقش به مسائل دینی بیشتر و بیشتر می شد. با این حال سوالات و ابهامات دینیش باعث دغدغه های جدیدی در زندگیش شده بود. وی در این باره می گوید: فطرت من و همه انسان ها الهی است و علاقه به مذهب گرایشی است که در تمام افراد دیده می شود. در حقیقت مذهب و اعتقاد به خداوند نیازی است که اگر به آن پاسخ داده شود، امنیت و آرامش را به انسان هدیه می دهد. من نیز به دنبال پاسخ برای این نیاز فطریم بودم. اما هرچی در ادیان مختلف بررسی و تحقیق می کردم، سوالات و ابهاماتم بیشتر می شد. دوستان همراه، این بانوی تازه مسلمان در ادامه درباره این که چه کسی و یا چی چیز اولین جرقه گرایش او به اسلام را زد چنین میگوید: در اطراف من هیچ مسلمانی نبود و هیچ چیز نبود که برایم جرقه با وجود آورد که با اسلام آشنا شوم، تا اینکه به دانشگاه رفتم. فضای دانشگاه و حضور دانشجویان متعدد با آیین ها و اخلاق های گوناگون برایم جالب بود، اما آشنایی با تعدادی از آنها و رفتارهایشان مرا شگفت زده می کرد. در دانشگاه با فردی آشنا شدم که رفتارها و نگرشش برایم خیلی عجیب بود. او با بقیه کاملا فرق داشت. زهد، تقوا، صداقت و پاکی او برایم جالب بود. البته من و هیچ کسی دیگر نمی دانستیم که او مسلمان است. رفتارهای او برایم الگو شده بود. بعد از این که متوجه شدم که او مسلمان است، اطرافیانم به من می گفتند که از وی دوری کنم، اما من دلیل برای این کار نمی دیدم، زیرا او پاکتر و بهتر از هر کسی بود که تا به حال دیده بودم. از او علت برخی از تفکرات و رفتارهایش را پرسیدم و او علت را مذهبش معرفی کرد. برایم جالب بود که سخنان و رفتار او با نگرش قبل من در مورد اسلام کاملا فرق داشت. خواستم که برایم از اسلام بگوید و اینطور بود که با اسلام آشنا شدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با پیان شأن نزول آیه 5 سوره هود می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
اخنس ابن شریق ابن عمرو ثقفی از بزرگان مکه و صاحب نفوذ میان گروه هایی چون تیره بنی زهره بود. بنی زهره طایفه ای از قبیله قریش بود. مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت آمنه از این طایفه بود. اخنس پیش از اینکه اسلام بیاورد در خصومت و دشمنی با رسول اکرم مشهور بود. او پنهانی قرائت قرآن پیامبر را گوش می داد و از آن لذت می برد، اما عناد و تعصبش مانع پذیرش حق می شد. اخنس تا سال 8 هجری همچنان دشمن پیامبر بود تا اینکه در جریان فتح مکه تسلیم شد و در جرگه مسلمانان ظاهر شد. در همین حین قبله حوازن با تعدادی دیگر از قبایل متحد شده و به پیامبر اعلام جنگ کردند. پیامبر خدا هم بلافاصله به همراهی مردم مدینه و نو مسلمانان مکه راهی جنگ حنین شدند. اخنس نیز به همراه آنان در این جنگ شرکت کرد. البته این نو مسلمانان بیشتر برای دیدن نتیجه این جنگ و بهره‌مندی از غنایم سپاه اسلام را همراهی می کردند. و در این حال بدشان نمی آمد که شاهد شکست پیامبر و اصحاب او باشند. و همین دلیل تعداد زیادی از آنان هنگام جنگ گریختند و میدان را خالی کردند. اما در هر صورت مسلمانان در جنگ حنین با مدد الهی پیروز شدند و غنایم زیادی به دست سپاه اسلام افتاد. پیامبر اکرم هم در تقسیم غنایم برای نو مسلمانانی که درونشان شرک حکومت میکرد سهم بیشتری قرار داد تا سبب جلب خاطر ایشان و قبیله و اقوامشان شود و با این کار دلهایشان را به دست آورد. روزی برای پیامبر خبر آوردند که محل زراعت چند مسلمانی بیگناه در آتش سوخت. عده‌ای اخنس را چندین بار در حوالی مزرعه های آتش گرفته دیده بودند، ولی آنچنان به او خوشبین بودند که حتی اندکی درباره او شک و تردید نمی کردند. با این حال گروهی با بصیرت او را زیر نظر داشتند و حرکات و رفتار او را مراقبت می کردند. پس از چندی معلوم شد اخنس محصولات کشاورزان را می سوزاند و چهار پایان را می کشد. بدین ترتیب بغض و کینه اخنس به مسلمانان آشکار گردید. در حقیقت اخنس با برخوردهای ظاهرپسند و منافقانش زمینه هر گونه شک و بدبینی را از بین برده بود و مسلمانان به همین دلیل فریب ظاهرش را خورده بودند. آیه پنجم سوره هود چهره واقعی او و دیگر منافقان را که آن را در زیر نقاب درویی پنهان می کردند و پیامبر و دیگر مسلمانان نشان داد.
الا انهم یتنون صدورهم لیستخفوا منه الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون اینهو علیم بذات الصدور.
آگاه باشید، آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و سینه هاشان را در کنار هم قرار می دهند تا خود و سخنان خیش را از او پیام بر پنهان دارند. آگاه باشید، آنگاه که آنها لباس هایشان را به خود می پیچند و خیش را در آن پنهان می کنند، خداوند می داند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازد، چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است.
عزیز، گاهی راه هست ولی رونده نیست، گاهی راهنما هست ولی رهبو نیست، گاهی درمان وجود داره اما بیمار در پی درمان برنمی آید. خاصیت کلام الهی روشنگری و راهنمایی است، اما کسانی هدایت میشن که آن را به عنوان هادی بپذیرند و به عنوان امام و قائد بشناسند و تبعیت کنند. کاملترین نسخه طبیب ماهر اگر مورد عمل قرار نگیره بیماری از بین نمیره و بهترین قانون و برنامه اگر عملی و اجرایی نشه ثمری نداره. قرآن کریم هم برنامه و قانون هست، هم شفا و درمان، هم یادآور و هدایتگر هست، هم پیشوا و راهنما. ولی تا به آن عمل نشه انسان را به بهشت نمیرسانه و تا مورد تبعیت قرار نگیره رضوان را بر بشر فراهم نمیکنه و تا به این سروش آسمانی گوش جان سپرده نشه نجات نمیده. قرآن را هم باید خواند، هم باید فهمید، هم باید عمل کرد.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين
كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
ارجمندان، قرآن کلام پروردگار مهربان است. خواندن و نگاه با آیات آن زنگار را از دل می‌زداید و انسان با تلاوت هر آیه پله ای از نردبان معنویت را طی می کند. این تلاوت خود زمینه اونس را فراهم می آورد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در این باره می فرمایند برای اینکه اونس با قرآن و تلاوت قرآن در بین مردم عمومیت پیدا کند باید با قرآن اونس پیدا کنید.
بسوی روشنایی
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 169 تا 171 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
رب نجنی و اهلی مما یعملون.
پروردگارا من و خاندانم را از آن که اینها انجام می دهند رهایی بخش.
فنجیناه و اهله اجمعین.
ما او و تمامی خاندانش را نجات دادیم.
الا عجوزا فی الغابرین.
جز پیرزنی که در میان بازماندگان بود.
با انذار و ارشاد مستمر حضرت لوط حجت بر خلافکاران تمام شد، اما آنها قصد توطئه علیه پیامبر خدا را داشتند، لذا او از خدا خواست که راه نجاتی پیش روی او و یارانش قرار دهد تا از شر گناهکاران رهایی یابند. خداوند این خواسته لوط را برآورده ساخت، به او و تمام کسانی که به او ایمان آورده و اهل او محسوب می شدن فرمان داد که شبانه هنگامی که همه در خواب هستند از شهر خارج شوند تا به هنگام نزول عذاب در شهر نباشند. البته در میان خاندان و یاران لوط همسرش منحرف بود و او را در مبارزه با کارهای ناشایست یاری نمی کرد. زن لوط در میان قوم ماند و همچون دیگران به عذاب گرفتار شد. از این آیات می آموزیم که ماندن در محیط آلوده و فاسد جایز نیست و باید به فکر رهایی و نجات از چنین محیطی بود. یا باید محیط را اصلاح کرد یا حداقل خود را از آن نجات داد. و دیگر این که در نزد خداوند ضابطه بر رابطه مقدم است. همسر پیامبر هم اگر منحرف شود هلاک می شود. نسبت و رابطه او با پیامبر خدا موجب نجات او نمی شود. تشکر از همراهیتان.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
شكرا يا رب
يا منزل القرآن